بسم الله الرحمن الرحيم وربما سمي هذا القسم الذي تكون الزيادة فيه في الآخر مترفا. اینو خواندیم یا نخواندیم؟ بله؟ مترفن رو خواندیم؟ بله. و اما با اکثر من حرف واحد و هو عطف على قوله اما به حرف و لم یذکر من هذا الضرب الا ما تکون الزیادتو فی الاخره که قولها ای الخنسائه ان البکاء هو الشفاء ان البکاء هو الشفاء و من الجوا بین الجوانح. شفا همزش افتاده برای مصرع دوم، شین و فا و الفش مال مصرع اوله. البته در پایین مثل این که در چاپش همزه رو کلن انداخته کتاب ما. ان البکاء هو الشفاء و من الجوا بین الجوانه. همزه شفا نباید بیفته، برای مصرع دوم باشد. خب من الجوا ای حرقه القلب. حرقه حرقه هر دو صحیح، سوزش. بین الجوانه به زیادت نون والها و ربما سمی هذا النوع مزیلا. خب گفته شد به این که اون متجانسینی که غیر تام است اختلافشان در عدد حروفه، یکی بیشتر از دیگری حرف داره. گفته شد یک مرتبه اون زیاده یک حرفه، بحث این تمام شد. یه مرتبه زیادی در یکی بیشتر از یک حرفه، مثلا دو حرف اضافی داره. ممکنم هست چه حرف هم باشه، اونش مهم نیست، معنی نداره، از یکی بیشتره. میگهد به این که از یکی بیشتر باشد، یک مثال میزند به قول خنسا. ان البکاء هو الشفاء من الجوا بین الجوانح. بکا گریه کردن. میگه انسان بعضی اوقات ناراحت است، دلش پره، دلش میسوزه، خیلی ناراحتی داره. گریه بکنه، میبینی گریه اون ناراحتیشو خالی میکنه. ای بسا بعضی اگر چنان چه غم و غصه داشته باشن، نگذارن گریه بکند بترکه، منو بمیره. گریه که میکند اون غم و غصه شی آنن فانن کم میشه. اینم همینی میگه. میگه به این که گریه شفاست. بله، گریه شفاست از اون سوزشی که در بین جوانه وجود دارد. جوانه جمع جانحه، جانحه هم همون اضلاع یعنی دنده ها. بین الجوانه هم کنایه است از قلب، چون قلب در بین از لاعب، این خاطر مراد از جوابین الجوانه یعنی اون سوزشی که در قلب انسان هست. گریه کند اون یواش یواش سرد میشه و ناراحتی انسان کم میشه. خب حالا شاهد سر این است که اینجا جوا از اون طرف جوانه. جوانه دو تا حرف اضافی دارد تا جواب. جوانه نونه ها اضافیه، اون نونه ها هم البته در آخر یکیه. حالا اینجا میگد و اما با اکثر من حرف واحد، زیادی یکی از اون متجانسین بر دیگری یک مرتبه به وسیله یک بیشتر از یک حرفه. شارح میگد و این و اما با اکثر عطف است بر قول مصنف که داشت اما به حرفین، به حرفین یعنی یک حرف دیگه، به اکثر یعنی بیشتر از یک حرف. بعد شارح میگه اینی که یکی از دیگری بیشتر از یک حرف اضافی داره، یه مرتبه در اینجا هم بیشتری ممکنه در اول یکی از اون دو کلمه باشه، یه مرتبه ممکنه در وسطش باشه، یه مرتبه ممکنه در آخرش باشه، مثل اون جایی که اضافی یک حرف بود. مصنف فقط میگه یه مثال بیشتر نزده، اونم برای اون جایی که زائد بیشتر از یک حرفی در آخر یکی از متجانسینه. جوا جوانه، نونها در آخر جوانه. دیگه برای اون دو قسم دیگر میگه مصنف مثال نزد و ذکر نکرد مصنف از این نوع، از این قسم. کدام قسم؟ اون جایی که زیادی بیشتر از یک حرف باشه. ذکر نکرد از این نوع مگر اون متجانسینی را که زیادی در اونها در آخر یکی از دو کلمه است. مثالش هم مثل قول او یعنی خنسا، ان البکاء هو الشفا، شفا او من الجوا بین الجوانه، گریه شفاست از سوزشی که جوائی حرقت القلب، حرقت القلب هر دو صحیح یعنی سوزش قلب، بین الجوانه اون سوزشی که در بین جوانه. میگد جوانه به زیادت نون والها و ربما سمی هذا النوع مزیلا، میگه بعضیا چه بسا نامیده شده، یعنی بعضیا اینه نامیدن، چه بسا نامیده شده است این نوع مزیل. کدام نوع؟ اونی که زیادی بیشتر از یک حرفه، اون زیادی هم در آخره، زیادی در آخره. تمام شد. گفت به این که مصنف برای یک قسم بیشتر مثال نزد، با اینکه سه نوع است این، یا زیادی ها در اولن یا در وسطن یا در آخر، مصنف فقط مثال برای اونجایی که زیادی ها در آخرن مثال زد. دو مثال دیگر بنده اینجا از حضرت امیر نقلند، یکی در نهج البلاغه است و دیگری هم در نهج الخطابه. نهج الخطابه کلمات حضرت رسول است نیست؟ بله؟ نه، یه نهج الفصاحه داریم، یک نهج الخطابه داریم، یک نهج البلاغه داریم. نهج الفصاحه اون کلماتی است که مال حضرت رسول است جمع کردن صلی الله علیه و آله و سلم. نهج البلاغه هم کلمات حضرت امیر، خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار. یک نهج الخطابه هم داریم، دو جلد من دارم اونا رو. اون هم اونجوری که یادم میاد صحبت های حضرت رسول رو جمع کرده در اونجا نهج الخطابه. اون تو بنده اینا را این تکر از اونجا در این برگه ها نوشتم و آدرس نهج الخطابه هم دادم و جزء دو صفحه 436 و این را نسبت به حضرت امیر دادن، همین رو نهج الخطابه عن علی علیه السلام اینه. حالا این کتاب دم دستم نبود، چطور حالا بگردم دوباره؟ این چون مال قبل قریب 27 سال قبل من اینا رو یادداشت کرده بودم تو برگه ها، دیگه تازه نگاه نمی کنم. حالا برای اطمینان نگاه میکنم اونجا ببینم این از کی نقله، ولی اونجا یادداشت کردم نهج الخطابه، یعنی در نهج البلاغه این قسم من پیدا نکردم، از نهج البلاغه این مثال رو برای این فرض پیدا کردم. خب حالا الان دو تا مثال میخواییم بزنیم برای مزیل. مزیل کدام شد؟ البته مزیلش یه خورده اشتباه میشه ها، اون عنوان مزیل بالا اون خط بکشید، چون مزیل اون اونی را میگن که اون زیادی ها بیشتر از یکیه، اونم در آخره. زیادی ها بیشتر از یک حرف باشد در متجانسه این سه قسمه، یا زیادی ها در اوله، یا زیادی ها در وسطه، یا زیادی ها در آخره. مصنف فقط اون آخر را ذکر کرد، اول باشند ذکر نکرد، وسط باشند ذکر نکرد. حالا مثال این دو قسمی را که مصنف ذکر نکرده، شارح هم ذکر نکرده، اینا را بنده اینجا نوشتم براتون میخوانم. در نهج البلاغه است، خطبه 36 صفحه 119 نهج البلاغه فیض الاسلام. قد توحت بكم الدارو، قد توحت بكم الدارو، منظور از دار دار دنیا باشد. توحت بكم یعنی شما را به مهلکه انداخته این دار دنیا. قد توحت بكم الدارو واختب لكم المقدارو، و به دام انداخته تو را شما را مقدار. مقدار یعنی قضا و قدر، قدر دیگه. و تبلکم المقدارو، و به دام انداخته شما را مقدار یعنی قدر. اینجا بین دار و مقدار جناس وجود داره. مقدار و دار در عدد حروف با هم دیگه اختلاف دارند. یکی حروفش 3 تاست کلمه دار، دیگری حروفش 5 تاست، دوتا اضافی داره مقدار. اون دو اضافی هم در اولشه، مق اضافی ها، دار بعد، اون یکی هم که دار بود. این مثال اونجایی که زیادی بیشتر از دو حرف باشه، اونا هم در اول باشند، در اول یکی از اون متجانسه. بیایید سراغ مثال این که اون دوتا حرف زیادی یعنی بیشتر از یک حرف در واقع در وسط باشه. ما اینا رو در پیدا کردن اینا اینقدر گشتیم، من نمیدونم نهج البلاغه رو 20 مرتبه از اول تا آخر من گشتم برای پیدا کردن این مثال ها. تابستان بود و منم تو مدرسه مجرد بودم و دیگه زهرا و اینا همش میگشتم دنبال پیدا کردن این مثال ها. درس مرس نبود، فرصت بود و همیشه. خب بیایی سراغ اونجایی که اون دوتا اضافی ها در وسط هن. ثم ان الله خصصكم بالاسلام، واستخلصكم له، لانه اسم سلامه و جماع كرامه. یاد اسلام که خداوند مختص ساخته شما را به اسلام، یعنی مخصوص گردانیده به اسلام، و خالص گردانیده شما را برای اون اسلام. لأنه اون خداوند یعنی اسم و سلامه و جماع و کرامه، جمع کننده کرامت است و اسم سلامته. حالا معناش باز بیشتر دقت کنید که چه باشه. های لعنهو به که برگردد؟ الله برگرده، خداوند این کار را کرده، لعنهو اسم و سلامه ها برگردد به الله یا برگردد به اسلام. و جمع و کرامه، حالا در معنیش یه خورده بیشتر دقت کنید، کاری خیلی با معنیش نداریم. اصل شاهد اسلام با اسم، اسلام با اسم، اسم چند تا حرف داره؟ سه تا. اسلام چند تا حرف داره؟ پنج تا. اسلام پنج تا. دو تا اسلام اضافی داره، اون دو تا هم در وسطشه. اسلام، اسم، اسلام، لام و الف که در وسطن، اینا زیادی هن. پس یکی دو حرف بیشتر از دیگری داره، زیادی هاش هم در وسطه. تمام شد. بله، اون نه دیگه، اون خیلی حروفشون فرقشون خیلی زیاده. اونم ممکنه این کسی بیاد خلصکم با خصصکم مثلا، اون خصصکم که تشدید کل عدم است، و یعنی بین خلصکم و خصصکم اینجوری کنه، اونم ممکنه باشد، بعید نیست. نه دیگه، اون خیلی یعنی ترتیب و اینا چیزهای دیگه خیلی به هم خورده، خیلی دور از هم. در اختلاف در حرف هم میگن بیشتر از یک حرف بایستی مختلف نباشد، اونجایی که اختلاف در نوع و حروف دارند بایستی بیشتر از یک حرف اختلاف نباشد. اگر چنانچه دو تا حرف این با دو تا حرف او مختلفن، بقیه حرفش هم مثل هم باشد، اون از جناس بودن میفته، کما این که بعدن خواهد گفت این را. تمام شد. بعدش یک چیزی هم هست، اون روز ما کلمه مستوفا، یسما مستوفا یا مستوفیا، اون چه که در کتاب ها ضبط است حرکت نگذاشتند و بعضی هم حرکت گذاشتند، مستوفاست به صیغه اسم مفعول، نه مستوفی، مستوفا. اون تو ممکنه جناس را میگیم مستوفا، یک فیه در او هست، از او هست شده باشه، مستقر نمیگن به تقدیر مستقر رون فیه، این جناس هم بشد مستوفن فیه. منظور از مستوفن فیه هم یعنی تمام حروف یکی در دیگری اخذ شده و استیفا شده، آورده شده. پس مستوفا به صیغه اسم مفعوله، فیهش هم ممکنه بگیم حذف شده، و وجه تسمیهش هم اینه که تمام حروف یکی از اون دو لفظ در دیگری اخذ شده، آورده شده. تمام شد اونه. بعد دارد و این اختلفا ای لفظ المتجانسین فی انواعها، ای انواع الحروف، فیشترطو ان لا یقع الاختلاف با اکثر من حرف واحد و الا لبعد بینهما التشابه ولم یبقى التجانس کلفظ نصر و نکلا. میگه یک مرتبه اون قبلی اختلاف در چه بود؟ اولی در حیات بود، دومی در اعداد بود، سومی در انواع حروف. حیات، اعداد، انواع حروف، نوعشان مختلف. میگه و اگر مختلف شدند، یعنی اون دو لفظ متجانس، در انواع ها، یعنی در انواع حروف، پس در اینجا شرط می باشد این که واقع نشود اختلاف به وسیله بیشتر از یک حرف. یک حرف این با یک حرف اون مختلفند از ناحیه نو، بقیه حرف ها بایستی مثل هم باشند. و الا اگر چنانچه اختلاف در بیشتر از یک حرف بود، بعد پیدا میکند بین اون دو تشابه، وقت دیگه باقی نمیماند تجانس، یعنی دیگه جناس نمیشد در بینشان گفت هست. آخه جناس به خاطر مشابهت بود. میگه اگر در بیشتر از یک حرف اختلاف باشد، اون دیگه مشابهت در بین نیست و جناس هم تحقق پیدا نمی کند. مثل دو لفظ نصره و نکله، حرف اول هر دو نونه، ولی حرف دوم نصره صاد و راست، حرف دوم نکله کاف و لامه. کسی نمیگد نصره با نکله مثل همند، بینشان جناسه. نصره یاری کرد و نکلم از نکول. نکول یعنی انسان. نکله انکزا یا نکلم انکزا یعنی انسان خودداری کرد، اون رو انجام نداد، عقب نشینی کرد. این حرفو تمام شد. حالا در اینجا آمده برای تقسیم این نوع. این نوع این است که اون دو کلمه‌ای که متجانسینند اختلاف در نوع حروف دارند، یک حرفی از این با یک حرفی از اون، یعنی فاعل فعل اول هر دو، یا مثلا حرف دومشان یا حرف سومشان یا حرف چهارمشان، اینجوری دیگه با هم دیگه مختلفه، از دو نوع. حالا میگه اون دو حرفی که در این دو کلمه وجود دارند مختلفن، یک مرتبه هر دو در اول اون دو کلمه هستند، یک مرتبه هر دو در وسط اون دو کلمه هستند، یک مرتبه هر دو در آخر اون دو کلمه هستند. بعدم میگه گاهی اوقات اون دو حرف مختلف قریب المخرجند، گاهی اوقات هم بعید المخرج. حساب بکنی چند نوع درست میشه؟ 6 تا دیگه، یا هر دو در اول، یا هر دو در وسط، یا هر دو در آخر. این سه تا در هر یک از سه صورت هم اون دو تا حرف یا قریب المخرجن یا بعید المخرج، مجموع میشد 6 تا. حالا برای هر یک از این اقسام سته در واقع مثال میزند. ثم الحرفان اللذان وقع بینهما الاختلاف ان کانا متقاربین فی المخرج سمی الجناس و مضارعا و هو ثلاثت و اضربن لأن الحرف الاجنبی اما فی الاول. کتاب شما اجنبی است دیگه همه ها؟ خب اجنبی. خب لأن الحرف الاجنبی اما فی الاول نهو بینی و بین کنی لیلون دامس و طریقون قامس او فی الوسط نهو و هم ینهون عنه و ینعون عنه او فی الاخر نهو الخیلو معقودون به نواسی هل خیرو و لا یخفا تقارب الداله و تائه و کدل هاء و الهمزتو و کده اللام و الراء. خب و الا ای و ان لم یکن الحرفان متقاربین سمی لاحقا و هو ایزن اما فی الاول نهو ویل لکل همزه لمزه الحمز و الکسر و اللمز و التعن و شا استعمالهما فی الکسر من اعراض الناس و التعن فیها و بنا او فعلا یدل علی الاعتیاد او فی الوسط نهو ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرخون. تا اینجا حالو میگه به این که سپس اون دو حرفی که واقع شده بین اون دو اختلاف، اگر بودن متقاربین در مخرج، اون دو حرف قریب المخرجن، دو نوعن ولی قریب المخرج. نامیده می شود جناس در این صورت که اون حرفا قریب المخرجن، دیگه فرق نمیکنه هر دو در اول باشن، هر دو در وسط یا هر دو در آخر، اونش دیگه فرق نمیکنه. این جناس نامیده می شود مضارع. مضارع یعنی مشابه. این دو حرف هم چون قریب المخرجن یک شباهتی به هم دیگه دارن، به این خاطر اسم این جناس رو میگن مضارع. و هوا و این مضارع سه نوعه. چون اون حرف اجنبی، اون حرف اجنبی یعنی اون حرفی که از اون یکی نوع نیست بلکه با او فرق داره، جدای از اونه، چون اون حرف اجنبی که در هر یک از این دو کلمه وجود دارد، یا اینکه در اولند مانند بینی و بین کنی لیلون دامس و طریقون تامس، بین من، این تعبیر بر کلام حریری وجود دارد در مقاماتش، مصنف از اونجا گرفته آورده، اینجا مثال زده برای این فرض. در اونجا اون حریری قصه‌ای درست کرده، مطلبی را بیان میکند و این را در اونجا به کار برده. حالا ترجمه این تکه در اینجا، اینجا دارد که بین من و بین کن من، کن یعنی منزل، بین من و بین منزل من، لیلون دامس، شبیست تاریک و طریقون تامس و راهیست دور. تامس یعنی دور. بخواد بگید از اینجا تا خانم شب است، هوا تاریک است و راه هم دوره، اینو میخواد بگید. حالا شاهد سر این است که دامس با تامس، اول دامس داله، اول تامس تای دست داره، هر کدام چهار حرفی است، حرف دوم و سوم و چهارم اینها مثل هم است، حرف اولشان مختلفه و دال و تا هم که قریب المخرجند، جناس مضارع، هر دو حرف در اول و یا در وسطند، مانند این آیه شریفه و هم ینهون عنه و ینعون عنه، از او نهی میکنند و دوری میجویند از اون. حالا در اینجا این آیه سوره 6 انعام آیه 26، سوره انعام 6 آیه 26، حالا شاهد سر ینهونه و ینعونه است که حرف سوم اینها، یکی هاست یکی همزه، دو تا حرف مختلف، منتها قریب المخرجن، هر دو حرف حلقن دیگه، و این حرف چیزام دو تا حرف هم در وسط قرار گرفتن، یعنی در بین کلمه ها، وسط لازم نیست وسط وسط باشه، در بین کلمه باشد، اولش نباشه آخرش نباشه، میگن وسط دیگه. حالا ای بسا کلمه شش حرفی باشه، حرف دومش هم بشه باز وسط دیگه، او فی الاخر، یا اینکه اون دو تا حرف در آخر این دو کلمه هستند. مثالش مثل این حدیث الخیلو، این حدیث هم در نهج الفصاحه است، روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم الخیل معقود بنواسیها الخیر الى یوم القیامه، الاجر و المغنم، اون خیری که ان تفسیر میکند، الاجر و المغنم. حالا شاهد سر این است که میگه اسب ها بسته شده به پیشانی های اونها خیر تا روز قیامت، یعنی همیشه انسان از اسب استفاده میکنه، خیر است براش. حالا اینجا شاهد سر خیر و خیله. حرف اول هر دو خاص، حرف دوم هر دو یاس، حرف سوم خیل لام، حرف سوم خیر راست، را و لام هم که قریب المخرج مختلف قریب المخرج. بعد دارد که
بین ام و ام تو مثال قبلی آقای شریف جراسه.
بله
جراسه تکراری رو که بیاریم اما هیچ فرق مثلا لازم معنایی داشته باشه؟
حالا کدامش؟
یعنی همون ام و یعنی همون ام.
ها انهوها یعنی
اون
اون تک نه، مگر این که این انها به یک معنا نباشند فرق میکنند، به یک معنا باشند دیگه جناس نیست. یعنی حتی یک حرف را متکلم به کار ببرد یک جا به یک معنا، جای دیگه هم به یک معنا، معناشون فرق بکنه اونجا ممکنه بگن جناسه، ولی انهاها در اینجا به یک معنا هستند. نمیشد گفت
اختلاف در معنا شرطه؟
بله در جناس اختلاف در معنا شرطه. خب بعد میگه و مخفی نمی باشد تقارب دال و تا در مخرج، و همچنین است ها و همزه، و همچنین است لام و را. تمام شد. و الا ای و ان لم یکن الحرفان متقاربین، و اگر نبوده باشند اون دو تا حرف قریب المخرج، نامیده میشد جناس در اینجا لاحق. حالا چرا جناس لاحق میگن و چه تسمیه شه؟ در بعضی از شروح اینجور گفته، به نظر مواهب الفتاح بوداره اونجا داره به این که لأن احد اللفظین ملحق بالآخر فلجناس به اعتبار جل الحروف. لاحق میگن چون که اکثر حروف این با اکثر حروف او مثل هم بودن، و این در واقع ملحق شده است به جناس درست حسابی کن. جناس درست حسابی این است که همه حروفشان مثل هم باشد، با جناس تام دیگه. این چون ملحق یعنی در اکثر حروف مثل همند، ولذا که انه ملحق شده به اون جناس تامو به این خاطر بهش میگن لاحق. و هو ایزن و این جناس لاحق هم یک مرتبه اون دوتا حرف در اولند، مثل آیه شریفه ویلون لکل خمزتن لمزه. حالا بین خمزه و لمزه جناس هست، حرف اول یکی ها حرف اول دیگری لامه، ولی حرف دوم حرف سوم حرف چهارمشان مثل همه. اون وقت بین ها و لام هم قرب مخرج وجود نداره. حالا اینم سوره حمز، سوره 104 حمز آیه یکیش. حالا این همزه و لمزه رو میخواد در واقع معنا بکنه. میگه الهمز، الهمز اون مصدر همزه است. همزه و لمزه صيغه مبالغه هستند، مشتقن از ماده همز و لمز. حالا اون همز و لمز معنا میکند. میگه الهمز و الکسر، همز یعنی شکستن، حالا هر چیز رو بشکن. و لمز التن، لمزم یعنی به کسی نیزه بزنی، زدن با نیزه رو میگن لمز. بعد میگه شیوع پیدا کرده استعمال این همز و لمز در شکستن از اعراض انسان ها و طعنه زدن در اعراض انسان ها. شکستن میگد عرض کسی را، راجب ناموس و عرض کسی شکستی ایجاد کنی و راجب او حرفای زشتی بزنی، به این گفته میشود لمز و هم. یعنی استعمال اینها دیگه اصلشان اون بود، اونتا یواش یواش دیگه کاربرد اینها نوعاً صورت میگیرد در شکستن اعراض مردم و طعنه زدن در اعراض مردم. شاع استعمال این حمد و لمد در شکست از ارث‌های انسان‌ها، ناموس‌های انسان‌ها و طعن در اون ناموس‌های اونها. بعد میگه به این که این همزه و لمزه که میبینی و بناء و فعله یدل علی الاعتیاد. گفتیم همزه و لمزه صیغه مبالغه هستند. صیغه مبالغه یعنی خیلی این کار رنجام میده، خیلی این کار رنجام دادن نوعا مبدل به عادت میشه. ولذا میگه که همزه و لمزه اون کسی گفته میشود که عادتش بر اینه که راجع به اعراض مردم از این حرفا بزند، عادتش بر این شده. حالا در اینجا تو عرف مردم اینجور شده، همزه و لمزه نوعا اون آدمی که هستن برنامه‌اش اینه، یعنی این طبعش شده دیگه، طبعش شده. و اینم یک چیز خارجی است که نوعا اگر انسان یک کاری را زیاد انجام بده نوعا طبعش میشه، یعنی عادتش میشه، ولو به نحو اغلب غالبی اینجور میشه. کسی که زیاد سیگار میکشه آخرش سیگاری میشه، تریاش زیاد که کسی یه وقتی میره اونجا و یه مرتبه دو مرتبه بکش اونم میکشه، دفعه اول دوم یه باشماش زیاد که شد برگشت برمیگردد عادت میشه. نوعا در این کثرت انجام یک کاری عادت هم حاصل میشه. بله اصل همزه و لمزه یعنی در خود این کلمه ها ذاتن یا در وزنش عادت نخوابیده، منطقه از اونجایی که صیغه مبالغه هستند و دلالت بر کثرت میکنند، کسی که همزه باشد لمزه باشد طبعا عادتش این میشه. ولذا این دارد بناء فعله، یعنی در هر ماده ای که باشد اختصاص به این حمد و لمزش نداره اصلا. احسن میگه، احسن میگه وزن فعله دلالت بر اعتیاد میکنه، دلالت میکند به حسب اصل وضعش نیست ارز کردم، دلالت دارد یعنی که انه لازم عرفیشه، لازم خارجیشه، این معنا هر چه باشه. آخه در اینها نه، در اینها چون وزن فعله بود مطرح میکنه، ای بسا در اون یکی هم کسی بگه، بگه در این دوتا وزن فعله چون صیغه مبالغه ای دلالت بر اعتیاد میکنه، با بقیه کاری نداره. بعدش دارد به این که خب و بناء فعله در این دو دلالت بر اعتیاد میکنه، یعنی کسی که عادتش این است که در راجع به عرض مردم این حرفا رو بزنه. خب بعدش دارد به این که اوف الوسط، یک مرتبه اون دو حرف در وسط هند، مثل یعنی بینشان در وسط هن منتها قریب المخرج هم نیستن، مثل ذالکم به ما کنتم تفرخون فی الارض به غیر الحق و به ما کنتم تمرخون. فرح خوشحالی، تمره اون شدت خوشحالی را میگن که کسی دیگه که انه کنترل از دست میرد و یه خورده بالاتر ترمز نداره. و به ما کنتم تمرخون، میگد این به وسیله این که بودید خوشحال می شدید در زمین به غیر حق و به اون چیزی که بودید تمرخون. حالا تفرخونه تمرخونه، حرف دوم تفرخونه که در وسط، حرف دوم تمرخونه که میمه در وسطه، اینها دو نوع اند و بعید المخرج چیز. ایشون میگه بعید المخرجن، شارح میخواد اشکال بکنه، مصنف میگه بعید المخرجن، شارح میخواد اشکال کنه.
فاصله بیفته میان این دو کلمه جناسشو حسنشو کم نمیکنه،
فاصله خیلی بیفتن یه چیزیه، ولی 4-5 کلمه اینجور نیست، نمانی نداره. و در و فی عدم تقارب الفاء والمیم نظر فانهما شفویتان. میگه به این که مصنف میخواد بگه در اینجا بین میم و فا اینا قریب المخرج نیستن. قریب المخرج نبودن اینها جای تأمل نظره، اینا از حروف شفویه هستن، مخرج هر دو لبه، چطور میشد این بعید المخرج باشن؟ و در عدم تقارب فا و میم در مخرج نظره. خب چون که هر دو شفوی هستن. و این اریده به تقارب ان تکونا به حیث و تدغم و احداه ما فی الاخرا فلها و الهمزتو لیستا کذاله. یک کسی ممکنه بیاد بخواد جواب بدد از اشکال شاره، بگد مراد مصنف از قریب المخرج اون قرب و مخارج اصطلاحی به اون صورتی نیست، بلکه مراد از قرب المخارج یک معنای خاصی و یک شکل خاصی از تقارب منظوره. اون کدام تقارب است؟ چنان اینها مخرجشان قریب باشد که بشود یکی از اون دو را در دیگری ادغام کرد. یکی از اون دو در دیگری ادغام، چون بعضی وقت میم را چطور نون و میم را با هم ادغام میکنه. میگه منظور از تقارب مطلق قرب المخارج نیست، تا اینکه فا و میم هم داخل در این باشه، بلکه تقارب خاصی است. اون تقارب هم یعنی تقارب طوری باشد که هر یک از این دو حرف قابلیت این را داشته باشد که به حرف دیگر ادغام بشه، مثل میم و نون مثلا. از باب مثال حالا شارح میگه این توجیه کافی نیست. اگر بگیم مراد مصنف از تقارب اینه، در اون مثالی که زده شد ین هونه ین اونه، مصنفین ین هونه و ین اونه را مثال زد برای قرب المخارج دیگه. قرب المخارج ها و همزه مگر قابلیت این را دارن در هم دیگه ادغام بشن؟ نه. پس از اون مثالش معلوم میشد که مراد از تقارب مطلق تقارب. مطلق تقارب که شد، این تفرهونه و تمرهونه نمیشد گفت که قریب المخرج نیستند، بلکه قریب المخرج هستند. و اگر اراده بشود از تقارب این که بوده باشند اون دو حرف به طوری که ادغام بشود یکی از اون دو در دیگری، میگه اگر اینه بگید برای دفع اشکال ما، ما میگیم ها و همزه هم اینجور نیستن، یعنی قابلیت این رو ندارن در هم دیگه ادغام بشن. پس مثالی که مصنف برای اونشدت اشکال پیدا میکنه، لیستا کذالک، یعنی اینا قابلیت این رو ندارن که در هم دیگه ادغام بشن، پس بایستی بگیم اینا هم قریب المخرج نیستن. با اینکه یقینا قریب المخرجن، خود مصنف هم گفت آخه اینا قریب المخرجن، اینا رو مثال زد برای قریب المخرجی. تمام شد. او فل آخر، یک مرتبه اون دو تا حرف در آخرند. نحوای شریفه و اذا جاءهم امر من الامن، آیه شریفه سوره نساست، آیه سوره نساء 4 آیه 83. اون آیه قبلی هم سوره 40 مؤمن آیه 75 بود. به ما ذالکم به ما کنتم تفرحون، تا آخر سوره 40 مؤمن آیه 75. این آیه هم سوره 4 نساء آیه 83. حالا اینجا هم شاهد سر این است که امر و امن حرف اول و دومشان مثل همه، حرف سوم اینها با هم دیگه فرق داره، یکی نون است یکی ره، نون و ره هم که بعید المخرجند. تمام شد. و این اختلفا، ای لفظ المتجانسین فی ترتیبها، رسید به نوع چهارم که اختلاف در ترتیب حروف باشد. و این اختلفا ای لفظ المتجانسین فی ترتیبها، ای ترتیب الحروف، به ان یتحد النوع والعدد والهیئت، لکن قدم فی احد اللفظین بعض الحروف و اخرى فی اللفظ الاخر، سمی هذا النوع تجنیس القلب نحو خصامه فتح لاولیائه حذف لاعدائه و یسمى قلب کل لانعکاس ترتیب الحروف کلها و نحو اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا و یسمى قلب بعض اذ لم یقع الانعکاس الا بین بعض حروف الکلمه. خب بله اعترض علیه به ان الراء و النون متقاربان فی المخرج لانهما من حروف الذلاقیه فالاولا تا آخر. ر نون ر و نون اینا مخرجشون یعنی نزدیکه. ر کجا نون کجا؟ نون دمش میخوره به دماغ، یه مقدارش رفته بیرون. ر وسط تقریبا یا خورده چیز. این حالا هر دو از حروف ذلاقیه هم باشن، این معناش این نیست که غریب المخرجه. ای بسا محدوده حروف ذلاقیه فاصلهش زیاد باشد، یکی اول باشه یکی آخر، قرب المخارج درست نشه. مجرد این که هر دو از حروف ذلاقیه هستن، این معلوم نیست بتوند قرب المخارج درست کنه. خب نه، به هم نزدیکن، مثلا هر دو مال لبه، هر دو مال حلقه به هم نزدیکن، ولی یکی وسط دهن باشه یکی. آها، یعنی مخرج هاشون به هم نزدیکه. مثلا عرض کردم یکی حلقه، یکی وسط دهنه، یکی لبه، اینو قریب المخرج نیستن. یا حالا فاصله خیلی زیاد هم نیست، ولی عرفاً قرب المخارج اینو به حساب نمیشن، نمیگن مخرج ها اینها نزدیکه. یکی مثلا این جای زبان، آخر زبان تقریبا، یکی اول زبان، اینا هم باز قرب المخارج حساب نمیشن. بله ر نون، ر وسط زبان میاد این وسط دهن تقریبا، نون میره اون بر، یک گوشه نونم قنه است دیگه، میره اونجا، دومش هم میره اونجا، یعنی در واقع این قرب المخارج بعید باشند. نه اون معنی ندارد، همون میم است، یعنی همون جایی که لب میفته دندانم همون جا میفته، اینجور، یعنی یک جاست، همین جا لب میخوره در فا دندونا میخوره، اون مخرج یکی به حساب میاد. فرزنم یک میلیمتری یا کمتر این ور اونور روی لبم بشد، این از قرب المخارج در نمیارد، یعنی بیرونش نمیکند. حالا میگد به این که و اگر مختلف شدند، یعنی اون دو لفظ متجانسین در ترتیب اونها، یعنی در ترتیب حروف، به این معنا که متحد بشود نوع حروف در اون دو، عدد حروف در اون دو، هیئت حروف در اون دو، لکن مقدم بشود در یکی از اون دو لفظ بعضی از حروف، یعنی از بعض دیگر، و مؤخر بشود همون بعض در همین لفظ بله جهرم عرض کردم، جهرم این تقارب درست نمیکنه. نه خه از حروف محدود است، میمم از حروف محدود است. جهر حروف جهری یعنی اونی که صدا و اینه درش هستی. این بعضی از اینها مال حلقه، بعضی از اینها مال وسط دهنه، بعضی از اینها مال لبه، همشان مجهوله هستن. اونجایی که ببینید اونجاهایی که حرف از اونجا تولید میشن اونجا رو میگیم مخرج، اونجا رو میگیم. و اما اینکه حرف صدا دارد یا ندارد اون ربطی به قرب و مخارج و بعدش نداره. حالا میگه به این که لکن مقدم شده در یکی از اون دو لفظ بعض حروف و مؤخر شده همون بعض در اون یکی لفظ، فی لفظ الاخر یعنی در اون یکی لفظ. قدم فی احد اللفظین بعض الحروف نائب فاعل اخره چه میشه؟ هوه مستتر برمیگردد به همون بعض. اون بعض الحروفی که در یکی از اون دو کلمه جلو افتاده از حرفی در اون یکی کلمه همین بعض مقدم مؤخر بشه و اخره همون بعض الحروف فی لفظ الاخر در اون یکی لفظ. الاخر صفت اللفظ ها یعنی در اون یکی لفظ. در این صورت نامیده می شد این نوع از جناس تجنیس قلب. مثالش مثل چی؟ نحو این گفتار. اینم شعر بوده، دستوقی دارد. احنف ابن قیس شعری گفته: حسام کفی هل الاحباب فتخون و رمح کفی هل الاعداء حتفو. این شعر را گفته. بعضی ها این را برداشته، مثلا مصنف یا کسی دیگه هم ممکنه همین شعر را حلش کرده. حل این است که شعر را برداری نثرش کنی. اون با زحمت زیاد شعر گفته، تو هم حالا بیکار بودی و پاشی اون شعرش نثر بکنی. این را میگن حل. اون شعر را حلش کرده این شده. حالا این کلام نصری سلام. شمشیر او پیروزی است برای دوستانش، مرگ است برای دشمنانش. حتف یعنی مرگ. حالا اینجا شاهد سر فتح و حتفه. در اینها شما میبینید عدد حروفی اندازه است، سه تا. نوع حروف هم مثل همند، هر دو کلمه مرکب شده از فا و تا و ه دیگه. هیئت هم که مثل همه، فتح و حذف یعنی هیئت دو کلمه مثل هم. اولی در هر دو متحرک، دومی در هر دو ساکن، سوم هم که منعت. فقط چیزی که هست ترتیب حروف فرق داره. فتح اول فا، بعد تا، بعد ه، حذف عکسشه. نامیده میشد این جناس قلب. بله تجنیس قلب. حالا اونجا که داشت قدم فی احد اللفظین بعض الحروف و اخر همون بعض اللفظ دیگر. حالا مثلا فا در فت مقدم بود، در حد مؤخر بود. ه در فت مؤخر بود، در حد مقدم. آقا چون این جناسه، جناس بله اونم همون جناس لاحق میگن بهش، جناس لاحق بهش میگن، نه اینکه تنها لاحق بگن. اونم اسم اون جناس رو همراهش میگن. نه لاحقان در واقع فقط اون وصفش گفت و الا سمیه جناسن لاحقا اونش. چرا حالا بهش میگن قلب کل؟ ببینید تجنیس قلب این یک مثال. میگد این نحوی این ببینید این یسمى نائب فاعلش چه باشه؟ یسمى نائب فاعلش تجنیس قلب نیست، یسمى نائب فاعلش برمیگردد به نحو این مثال، نحو این مثال. مانند این مثال رو میگن قلب کل. چرا میگن قلب کل؟ میگه چون تمام حروفش عکس شده. بعد میاد که گاهی اوقات بله در بعضی از کلمات بعضی حروف قلب شده، نه تمام حروف، اون را میگن قلب بعض، چون بعضی ها قلب شده. پس در اینجا ببینید یسمى نائب فاعلش برمیگردد به نحو حسامه فتح لاولیائه و حذف لاعدائه، یعنی مانند این مثال اسمش جناس چیز قلب کله، نه تجنیس القلب به طور مطلق اسمش قلب کل باشه. تجنیس مطلق دو قسمه، قلب کل قلب بعض. قلب کل مثل این مثال، قلب بعض مثل مثال بعدی. اون اشکال ندارد، همین که یعنی عکس بشد کلن این را میگن، اون وسطه دیگه بایستی سر جای خودش باشه. بعدش دارد به این که و یسمى مانند این مثال قلب کل، چون منعکس شده ترتیب و حروف همه. و مثال دوم و مانند اللهم استر عوراتنا، اینم حدیث ها روایت شده از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، خداوندا بپوشان عورات ما را. عوراتم جمع عورت است، عورتم اون چیزی میگن که بایستی پوشانده بشه، جلو چشم مردم باشد، ننگ است، عار است، اینجوری برای انسان. اختصاص به اون موضع خاص ندارد عورت. مثلا زن میگن از سر تا پا عورته، یعنی بایستی پوشانده بشه، نه به اون معنا. خب حالا مراد چیه؟ ولی این ترجمه اینه، یعنی اون چه که بایستی پوشانده بشد پوشانده بشه. حالا کلمه عورات ای بسا اونم احتمالش هست، بایستی بیشتر نگاه کرد. و آمن روعاتنا، و ما را در امان بدار و سالم بدار از روعات ما. روعات جمع روعه، روعه به معنای خوفه. ما را از خوف هامان سالم بدار، یعنی از چیزایی که می ترسیم ما را از اون ترس ها در امان بدار. حالا اینجا ببینید در عوراتنا و روعاتنا، عوراتنا چند تا حرف داره؟ هفت تا بگید. عین و واو و را، اون آتنا آخر. رو آتنا هم هفت تا حرف داره، را و واو و عین، اون آتنا رو بذار. اون چهار حرف قسمت دوم این دوتا کلمه در اونها قلبی صورت نگرفت، بلکه قلب در خصوص او را روعه، یعنی در عوراتنا و روعاتنا گفته میشد جناس هست، جناسش هم جناس قلبه، منتها اون قلبش در خصوص سه حرف اول در هر یک از این دو کلمه هست، او رو روعشه. این را میگن قلب بعض. چرا؟ چون هر کلمه گفتیم هفت تا حرفه، کل حرف های اینا که قلب نشده، بعضی از حرف هاشون قلب شده. بله؟ چیه؟ نه دیگه، کلش اینجور حساب میشه.
اگر فتح
نا و حتف نا میگفت اون وقت میشد باز بعض میشد؟ اونش اشکال ندارد بشد، نه اونم بعض میشد. بله اونجورم اگر بود بعض میشد باز. عوراتنا و روعاتنا. بعدش دارد به این که فرضاً شما نارم کنار بزنید، عورات و روعات، بازم کل نیست، روعات و عورات هم بگیرید، نهارم جدا بکنید، بازم قلب کل نمیشد، بازم بحثه. و نامیده میشد یوسما اینجا هم ضمیر مستتر در یوسما برمیگردد به نحو این مثال و نامیده میشد مانند این مثال قلب بس. چرا؟ زیرا که واقع نشده انعکاس در مانند این مثال مگر بین بعض حروف کلمه، نه تمام حروف این کلمه در مقابل تمام حروف اون یکی کلمه. تمام شد. بعد میگه فاذا وقع احدهما ای احد اللفظین المتجانسین تجانس القلب فی اول البيت و اللفظ الاخر فی آخره ثم تجنیس القلب حین اذن مقلوبا مجنحا لأن اللفظين بمنزلة جناحين للبيت كقوله لاح أنوار الهدى من كفه من كل حال. این یک کلمه رو بخوانیم که سر مطلب، یعنی سر مطلب برسیم. میگه به این که در جناس قلب اگر چنانچه یکی از اون دو لفظی که بینشان جناس قلبه در اول بیت قرار بگیره، کلمه دوم در آخر بیت قرار بگیره، این گونه جناس را میگن مقلوب مجنح. مقلوب مجنح، بله. پس اگر واقع بشود یکی از اون دو، یعنی یکی از اون دو لفظی که متجانسینند به نوع جناس قلب، تجانس القلب مفعول مطلق نوعی است، یکی از اون دو در اول بیت باشد و اون لفظ دیگر در آخر اون بیت باشد، نامیده می شود در این صورت این جناس تجنیس القلب. بله اشتباه کردیم. نامیده می شود تجنیس قلب در این صورت مغلوبا مجنحا. نامیده می شود در این فرض جناس قلب ما تجنیس مغلوب مجنح، یعنی جناس قلب و قلب مجنحه. حالا مجنح یعنی بال قرار داده شده از جناح. اینجا چرا میگن مغلوب و مجنح؟ که نه، این دوتا لفظ یکی در اول بیته یکی در آخر بیته، که نه به منزله دوتا بالی هستن برای این شعر. به این خاطر میگن مغلوب و مجنح، یعنی مغلوبی که جناح قرار داده شده. مغلوبا مجنحا، چون اون دو تا لفظ به منزله دو تا بالی هستند برای اون بیت. مثالش هم مثل قول این شاعر که قائلش هم مجهول است، لاح انوار الهدى من کفه من کل حال، ظاهر شد انوار هدایت از کف دست اون ممدو در همه حالات. فی کل حال یعنی در هر حالتی. حالا شاهد سر این است که بین لاح و حال، لاح و حال جناسه، لاح و حال بینشان جناسه، جناس قلبم هست، قلب کلشم هست، یکی در اولشه لاح، یکی هم در آخرشه حال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این حسام نیست، فرمید حسام، حسام با